أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشات آقای آخوند رو تقریر کردیم نسبت به تقلید از میت استمرارن. آقای آخوند یه استصحاب را متذکر شدند، ثم این استصحاب رو اشکال فرمودند. بعد فرمودند که بله، اگر ما اون بیانی را که در تنبیهات استصحاب گفتیم در اون جایی که آیا عماره معتبره می تواند جانشین علم بشد یا نه، در این که مفاد ادله استصحاب جعل ملازمه هست بین ثبوت حکم و بقای حکم، یعنی حجت علی الحدوث حجت علی البقا هم هست عند شک در حجیت علی البقایش، فرمودن این استصحاب درست میشه. ولی باز اضافه کردن که این بیان همون جام که ما گفتیم تکلف بود، یعنی از بیان تو تنبیهات استصحاب اینجا عدول میکنن، میگن همون جام این بیان تکلف بود و صحیح نبود، لذا اینجا هم ما قبولش نداریم. علی حال آقای آخوند مناقشه کردند و رد کردند جریان استصحاب حجیت فتوا و رأی و نظر مجتهد را حتی استمرارن، یعنی در زمان حیاتش باقی به تقلید او بوده است، در زمان حیات تقلید می کرده از مجتهد، حالا بعد از مرگم می خواد باقی باشد، آقای آخوند می فرمایند دلالتی ندارد استصحاب بر حجیت این رأی و نظر. ما ابتدا از آقای آخوند یه پلم میریم بالاتر، یعنی آقای آخوند فرمودن این استصحاب صحیح است بنابر اون تکلفی که ما در تنبیهات استصحاب گفتیم، اگه او تکلف رو بپذیرید این استصحاب تمام میشود. ما میخوام خدمت شما عرض کنیم که حتی بناهن بر اون تکلف هم اینجا استصحاب تمام نمی شود، یعنی آقای آخوند یه حتی زدن که بنابه او تکلف اینجا استصحاب تمام می شود، لیکن ما حالا او تکلفی که اونجا گفتیم را قبول نداریم. ما عرض می کنیم خدمت ساحت مقدس آقای آخوند، حتی ما اگر اون بیان شما در تنبیهات استصحاب را که خودتون اینجا می فرمایید تکلف است بپذیریم، باز هم جریان استصحاب در بقاء بر تقلید میت استمرارن تمام نمی شود. چرا؟ به خاطر این که اون تکلفی که آقای آخوند فرمودند حاصلش این است که اگر تکلیف حکم نسبت به امارهی معتبره احراز بشود، اگر تکلیف و حکم به وسیله یه اماره معتبر احراز بشود و شک در سعه یه اون حکم و تکلیف ثبوتن داشته باشیم. خب به حیث که علا تقدیر ثبوتهی واقعاً آیا این حکم سعه دارد و باقیست در موارد قصور اون اماره بر دلالتش بر بقا، یعنی اماره دلالت بر بقا ندارد ولی دلالت بر ثبوت داشت، ولی دلالت بر بقا نداره، می توانیم حکم را بگیم سعه دارد و باقی است؟ اون وقت اونجا گفته بودند بله. استصحاب میگد اماره‌ای که قائم شد بر ثبوت حکم همون اماره قائم است بر چی؟ بر بقای حکم. درست شد؟ این مال او تکلف بود. بنابراین گفتند مفاد خطاب استصحاب جعل ملازمه است و تعبد است نسبت به حکم در موارد شک در بقای حکم بنابر تقدیر ثبوت حکم. حکم ثابت بشه، حالا که حکم ثابت شد نمیدانیم حکم آیا بفرمایید که ضیق جل شده یا وسیع جل شده است. در اون جایی هم که اماره دیگه نیست آیا حکم جاری می شود یا حکم جاری نمی شود؟ مثل فرض بفرمایید حکم حرمت وطی زن ثابت شده است برای زنی که حائض باشد. خب الان زن از دم حیض پاک شده است، یعنی دم نمی بیند. خب لیکن هنوز غسل نکرد، حد فاصل نقاع از دم و عدم اغتسالش. ما شک می کنیم آیا وطیش در حرمت باقی است یا وطیش در حرمت دیگه برداشته شده. دلیل اماره نمی گوید مادامی که غسل نکرده است وطیش حرامه، میگه مادامی که ذات دم است وطیش حرامه. الان دمش تمام شد، غسل نکرده است. اگر استصحاب، پس شک داریم آیا تو این فاصله نقاع دم و قبل اغتسال وطی جایز است یا نه، استصحاب می کنیم حکم چرا؟ بقای حرمت وطی را.
موضوع عوض شد که الان فائز نیست، الان
خوش
لنجام
ندارد. خب شک در این است که آیا حدث حیض برطرف می شود به نقاء دم یا حدث حیض باقی است تا قبل از اغتسال. الان حکم به حرمت وطی حین جریان دم بود، حالا دم قطع شد، شک داری آیا حرمت وطی وجود دارد یا نه؟ بنابر تکلف آقای آخوند بله حکم می شود به چی؟ حکم می شود به استصحاب حرمت وطی. درست شد؟ جای تکلف آقای آخوند یه چنین جاییست، یعنی حکم ثابت بشود لکن اماره دال بر حکم است تا یه جایی، نسبت به ثبوت حکم، نسبت به بقای حکم دیگه اماره دلالتی ندارد. اون وقت بیام بگوییم اماره که دلالت ندارد بقا رو چی دلالت میکند؟ استصحاب. بقای حکم را استصحاب دلالت میکند. این میشه تکلفی که آقای آخوند فرمودن. خیلی خوب، میگم جل و فرمود بنابر اون تکلف، بله مطلب در ما نحن فیه، یعنی جواز تقلید میت استمرارن درست میشد. میگم آقای آخوند بنابر این تکلف هم مطلب چی؟ درست نمیشود. چرا؟ به خاطر این که شک که در ما نحن فیه، شک که در بقای تکلیف و حکم واقعی نیست. ما اگر شک که در بقای تکلیف و حکم واقعی داشتیم بنابر تقدیر اصابه فتوا بالواقع، یعنی اگه میدونستیم فتوای مجتهد مصیب الالواقع، خیلی خوب میدانستیم فتوا مصیب الالواقع است، بله با این فرمایش آقای آخوند با این تکلف درست میشه. لکن ما چنین علمی نداریم که فتوای مجتهد مصیب الالواقع است. خب بلکه اگر فتوا رو می دانستیم مصیب الالواقع است، اصلا دیگه احتیاج به استصحابم نداشتیم، واقع رو می دانستیم و مکلف به واقع بودیم. استصحاب میخواستیم چی کار وقتی علم به واقع داریم؟ در فرض علم به واقع اصلا دیگه شک معنا ندارد. توجه کردیم؟ یعنی اگر میدانستیم فتوی المجتهد مصیب الالواقع است، بله حتی عند فرض شک جای جریان استصحاب بود، لکن اصلا شکی وجود پیدا نمی کند. چون شما وقتی عالم به واقع هستی، خب دیگه شکت کجاست؟ فرض علم به واقع. کلام در این است که ما نمی دانیم آیا فتوی المجتهد مصیب است یا فتوی المجتهد چیست؟ خطاست. خب وقتی ما شک در نفس اصابه فتوای مجتهد داریم، یعنی آیا این فتوا مصیبه یا این فتوا مصیب نیست، استصحاب میخواد چی رو درست کنه؟ ما اصلا حکم را نمی دانیم.
چرا حکم ظاهر
را می دونیم؟ خب بنابر این که بر طبق اماره چه جلب شود؟ حکم جلب شود، حکم طریقی ظاهری جلب شود. لکن بنابر نظر آقای آخوند که قصه حجیت عبارت است از تنجیز و تعذیر، نه هاکذا بناءً بر قول ما که مخطئ هستیم، یعنی میگیم فتوای مجتهد ممکن است ما را به واقع برساند ممکن است ما را به واقع نرساند. خب و در این فرض اصابه خود واقع منجز است، در فرض عدم اصابه عذر میشد، همین، هیچ دیگم نیست. درست شد؟ خب وقتی چنین مطلبی باشد چه حکمی وجود دارد که شما بخواهید این حکم را استصحاب کنید؟ بنابراین بله، این معنا حتی طبق تکلفی هم که آقای آخون می فرمایند درست نمی شود. بله، بنابر تقدیر ثبوت، خب یعنی بنابر تقدیر ثبوت رأی و نظر مجتهد منجز است، یعنی بنابر تقدیر اصابه با واقع رأی و نظر مجتهد منجز اون واقع هست در حال حیاتش، همون گونه ای که عذریت در چه موقعی است؟ عذریت فتوای مجتهد در حال حیات مجتهد است. خیلی خوب. و مفروض این است که این تنجیز و تعذیر وقتی مال حیات مجتهد است، به موت مجتهد تنجیز و تعذیر از میان می رود. اگر ممکن باشد استصحاب حجیت اون نظر مجتهد مرده، یعنی بتوانید استصحاب کنید حجیت نظر فتوای مجتهد مرده را همان گونه که در زمان حیاتش حجت بود، بعد از مرگش هم حجت است، فهو ثابت میشد، جواز بقا استمرارن. اما بنابر این که نظر مجتهد تنجیز میارد، یعنی نظری که به فرمایش آقای آخوند فتوا، نظر، رأی مجتهد تنجیز میارد یا تعذیر، و این فتوا و رأی و نظر مال مجتهد زنده است و مجتهد مرده رأی و فتوا و نظری ندارد. نه، دیگه حجیتی ندارد. تا اینجا صبر کن، هنوز بحثم تموم نیست. پس تا اینجا ما از آقای آخوند تازه یه پله رفتیم جلوتر. آقای آخوند فرمود استصحاب که بتواند اثبات بکند بقای بر تقلید میت استمرارن را، در یک فرض بنابر تکلفی که ما در تنبیهات باب استصحاب گفتیم درست میشد. میگیم حتی بنابر اون تنبیهات باب استصحاب هم درست نمیشود، به این بیانی که گفتیم. ثم آقای آخوند میان یک قیاس اولویت در آخر کلامش تشکیل داد، فرمود وقتی که بقای بر تقلید میت بعد از زوال رأیش و نه شخصش، یعنی اونجایی که پیر شده، فراموش کرده، یا بیمار شده، سکته مغزی کرده، فراموش کرده است، دیگه باقی موندن به فتوا و رأی و نظرش در زمان حیاتش جایز نیست، بل اولویت القطعیه. اون وقتی که رأی و نظرش از بین می رود و شخصش هم از بین رفته، از شخصش هم از این دنیا رفته، در پیری و بفرمایید مرض ما شخص مجتهد رو داریم، لکن رأی و نظرش از بین رفته. اونجایی که هم رأی و نظر از بین بره هم شخصش از بین بره که مرده خاکش کردن، میگه چجوری اون وقت میتوان به فتوای او باقی ماند؟ میگم جناب آقای آخون، این فرمایش و این قیاس اولویت هم صحیح نیست. در اون جایی که پیر میشد، فراموش میکند، آلزایمر میگیرد، سکته مغزی میکند و فراموشی براش حادث میشد، خب این دیگه جواز تقلید ندارد، به جهت اینکه بعد از عروض این عارضه او از چه خارج میشد؟ او دیگه فقیه به حمل شایع سنایی نیست، اجتهادش زائل شد. کان فقیها، فقیه بود، الان دیگه هیچ هوش و حافظه ندارد، مشاعر کار نمی کند، ای که دیگه الان فقیه نیست که بشد ازش تقلید کرد. پر واضح است که در این فرض رأی و نظر و فتواش چه شده؟ زائل شده، اصلا رأی و نظر و فتوایی دیگه ندارد، همه چی رو یادش رفته است، بنابراین نمیشد ازش تقلید کرد. این واضحه، اجماع هم برش هست، کسی هم درش تردیدی نکرده، چون دیگه فقاهت وجود ندارد. این الان دیگه مثل یکی مثل بچه ها شده، بچه هایی که مدرسه نرفتن، هیچی سواد ندارن، این هم همه رو فراموش کرده است، این یه بچه یه طفل. یا لا سمح الله جنون برش عارض شده، الان دیگه مجنونه. و وقتی مجنون است کسی نمیتواند بپذیریم که زعامت یه طائفه را بدهند دست چی؟ یه مجنون. این واضح البطلانه، نمیشد که زعامت یه طائفه را به یه مجنون داد، یا یه به یه کسی که الان فکرش اندازه فکر بچه هاست در اثر فراموشی، پیرمردی، شیخوخیت، آلزایمر، فکر این قد شده است دیگه. خب بله، این فرمایش صحیح هست، لکن قصه موت مثل قصه پیری و بیماری و جنون نیست. یعنی ما طریق اولویت آقای آخوند قبول نداریم. در داستان مرگ، مرگ یه انتقاله، انتقال من عالم الى عالم ارقا من هذا العالم، یعنی به مرگ فرد انتقال به یه عالم برتر و والاتری پیدا می کند، نه تنها علم و دانش و فتوا و رأی و نظرش را از دست نمی دهد، بلکه مسائل فراوان دیگری برش چه می شد؟ منکشف می شود. اذا کشف القطا لم چی مزدت تو یقینا. او را علی مرتضی میتواند بگد، اما بقیه وقتی که کشف قطع میشد خیلی چیزا براشون آشکار میشد، خیلی چیزا روشن میشد. پس مرگ از بین رفتن فتوا و نظر نیست. از نخه یکی نیست، میرد به یک عالمی برتر از این عالم. آیا اجازه بدید، آیا شما تا حالا کسی معتقد است انبیاء الهی، اوصیاء الهی، اولیاء الهی به موت از شخصیت ساقط میشن؟ یعنی پیغمبر خدا وقتی مرد دیگه لیس به رسول الله، یا تازه به موت ممکن است ارتقاء درجه پیدا کنم؟ فرقی اینجا بین مجتهد و اینا نیست. از این حرف دیگری است. آقای صناعی میفرمایند نمیتواند، اگر ازش استفتا کنیم نمیتواند جواب استفتا بنویسد و مهر کند و بدهد قبول. از عالم برزخ نمیتواند جواب استفتا بنویسد و بدهد، درسته؟ اما او فتاویش که از قبل دست ماست، اونا که هست. اگر رأی و نظر و فتواش باقی باشد بعد از مرگ، میتونیم ازش تقلید کنیم؟ چون باقی است، چون از بین نرفته، چون به مرگ کم نمیشد. ببینید قیاس اولویت آقای آخوندا که میگه آقا مرض و پیری و اینا شخصش هست، فتواش از بین رفته است. اونجایی که فتوا از بین بره، شخصش هم از بین بره که مرگ باشد. میگم آقای آخوند در مرگ شخص میرد ولی فتواش نمیرد، نظرش نمیرد، رأیش نمیرد. چون مرگ پیری نیست، مرگ مرض نیست، مرگ جنون نیست، مرگ انتقال از یه عالم به عالمی است به مراتب بالاتر و وسیع‌تر از این عالم. خب وقتی شما بالاتر برید چیزی ازتون کم میشد؟ نه. تازه اشکالی ندارن، حتی کافران و فاسقان وقتی میمیرن یه چیزایی براشون چه میشد؟ کشف میشه. تازه وقتی مرد میفهمد چی؟ هنالک الولایت لله الحق. به مرگ اینا رو میفهمن. به مرگ تو دنیا کافر بود، به مرگ میفهمد نه ربوبیت در عالم هستی هست. اینا رو پس کشف میشد براشون. عرفانه؟ کجاش عرفانه؟ در این که به مرگ یه اموری کشف میشد، اون کشف و شهود عرفان نیست. دایره علم بشری به مرگ توسعه پیدا می کند، لکن توسعه هر کسی به حسب شخصیتش. خیلی خوب، حالا پس این فرمایش آقای آخوندم درست نشد. این تالا دوتا مناقشه با آقای آخوند. یکی اولا به حسب چه؟ اولا به حسب داستان تکلف شما استصحاب درست نمیشه. ثانیاً قیاس اولویتی که در آخر فرمایشتون فرمودید، این قیاس اولویت هم درست نیست. خب ما چه بگوییم؟ ما باشیم و بقاء بر فتوای میت استمراره. میگیم اشکالی نداره، میتواند فرد بر فتوای مجتهد مرده خودش باقی باشد. مد دلیل و علا ذالک؟ میگم آقا دلیلمون این است که ما به شما گفتیم شارع اقدس وقتی اماره ای رو معتبر می کند، یعنی اون اماره را علم جعل می کند. خب مفاد اماره میشه علم، یعنی العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. شارع اقدس اماره را که جعل می کند، مفاد اون اماره را اعتبار کرده است علمن، علم تعبدی. خب نتیجه شارع برای عامی، برای مقلد یه اماره قرار داده است برای رسیدن به احکام شرعیه، و اون اماره چیست؟ فتوای مجتهدش. وقتی فتوای مجتهد اماره شد برای عامی، یعنی هرچه مجتهد بگوید در حق عامی، عامی اون رو چه حساب می کند؟ علم، علم. بنابراین اگر رفت و از یه فقیهی تعلم کرد مسائل شرعی شو، اگر از یه فقیه مسائل شرعیش رو تعلم کرد، ثم مات الفقیه، هل یموت علمه؟ فقیه مرد، لکن علمی که او از فقیه تعلم کرده است، اون علم چیه؟ اون علم باقی است در نزد این عامی. مرحوم آقای نائینی دوره آخری که مکاسب گفته است که همین بله بفرمایید ضبط شده منیت الطالبه، می فرماید که منیت الطالبه شیخ موسای خونساری، میگن آقای نائینی اولی که میخواست مکاسب رو شروع کند فرمود خذوا عنی مکاسبکم، گفت بیان اینا رو که براتون میگم خوب گوش بدید یاد بگیرید، بعد من دیگه کسی اینا رو براتون نمیگوید. بله خب خذوا عنی مکاسبکم. آقای نائینی 1355 از این دنیا رفت. آنچه که در بحث مکاسب از آقای نائینی موند و به ما رسید، آیا اونم از بین رفت؟ علم نمی میرد. شارع اقدس فتوای مجتهد را برای عامی علم محسوب کرده، میگه برو از مرجعت مجتهدت بپرس، آنچه که او به تو گفت علم به حکم شرعیست. الان عامی رفته تعلم کرده، پرسیده، یاد گرفته، ثم مجتهد مرد رحمت الله علی. خب علمی که عامی از مجتهد عام مخته و تعلم کرده، این علمم از بین میره؟ نه. میتواند عامی بر اون علم باقی باشد؟ بله. علم است دیگه. لیکن کی من گفتم سیره؟ بر اصل بقاء بر در اصل تقلید. آفرین. من الان اینجا خیر، من اصلا سیره رو اینجا نگفتم تا حالا. چه ربطی داره؟ اصل بقاء تقلید، اصل بقا، اصل تقلید یه دلیل دارد، بقا بر تقلید میت دلیل دیگر. اینا همون جا اول بحث تقلید.
آجام همون دلیل های اینجا سیره هست بین علمای
مرتشقه
که
برن
به مرد تقلید کنن.
آقا اولا الان تقلیدمون تقلید استمراری است نه ابتدایی. دلیل بر تقلید استمراری رو میگیم تقلید استمراری جایز است به دو دلیل. یک، آنچه که عامی از مجتهد آموخته و تقلید کرده در زمان حیات مجتهد، آنچه که آموخته است علم شارع اعتبار می کند آن را برای عامی. وقتی شارع علم اعتبار کرد، او از مجتهد علم آموخته است. مجتهد مرد رضوان الله تعالی علیه، علمی که عامی از او آموخته است سر جاش است و علم حجت است و ما شکی نداریم در این که این علم باقی است و در حق عامی حجت است. بنابراین تقلید استمراری از مجتهد مرده مانعی ندارد. لو فرض اگر کسی اگر کسی پاشو زد زمین گفت من بعد مرگ شک می کنم آیا این علم است یا علم نیست، میگم اشکالی نداره، شما شک می کنی استصحاب کن که الان علم است، استصحاب کن حجیت علم را بعد از مرگ مجتهد. هازا کله دلیل اول. بنابر این که البته این دلیل مبنایی است، بنابر این که شما حجیت امارات را از باب علم بدانید، یعنی شارع یه اماره را که حجت می کند، شارع اون اماره را اعتبره علما، علم تعبدی حسابش کرده. این از فرمایشات آقای نایی نیست، همین مطلبی که الان گفتم اصل این مبنا مولا آقای نایی نیست. میگه شارع وقتی یه اماره را اعتبار میکنه، معدای او را علم جعلی، علم تعبدی، علم اعتباری حساب میکنه. خلاص شد. اگه علم است که تعلم علم کرده، معلم مرده است، اما شما علمی که ازش یاد گرفتید علم دونم مرد؟ معلم کلاس اول دبستان من مرده است، خدا او را رحمت کند. خب اون چیزایی که به من یاد داد، الف بی که به من یاد داد از بین میرد؟ استاد من از دنیا رفته است، آنچه من از او آموختم به مرگش میمیرد؟ واضحه که نه. شما این دلیل رو اینجا قبول دارید؟ نه، ما خودمون زنده ایم، احتیاج به سخنگو نداریم. این دلیل اینجا در استمرار جاری است، در تقلید ابتدایی جاری نیست و خواهم گفت چرا جاری نیست. آقا در حالا گوش کن تا برات بگم. چشم. دلیل دوم، دلیل دوم میگوییم آقا ما احتیاج به استصحاب نداریم اصلا. روایاتی اگر یادتون باشد برای شما خوندم، هفت طائفه روایت، که این هفت طائفه دلالت دارد بر حجیت قول فقیه، خوندیم براتون چند روز. خب اون روایاتی که برای شما خوندیم، اون روایات دلالت دارد بر اخذ معالم دین از فقها. خب میگه برو معالم دینت را از فقیه بگیر، فقهایی که متحملند معالم دین را. خب این روایاتی که میگفت برو از فقها یا اصحاب چیکار کن، معالم دینت را اخذ کن، هیچ کدام از اینا این قید و داشت که اگر اون فقیه به تو فتوا داد مادام حیات اخذ به فتواش بکن، و اذا مات دیگه فتواش از حجیت چه میشد؟ ساقط میشد. در هیچ کدام از این روایات چنین مطلبی رو داشت؟ آفرین، قید نداشت روایات. میگفت برو اخذ معالم دینت و از زکریا ابن آدم قمی بکن. میگفت الامری و ابنه ثقتان، درسته؟ میگفت امن آخذ و معالم دینی، میفرمود یونس ابن عبدالرحمن و امثال او روایاتی که برای شما خوندیم. تو هیچ کدوم از این روایات آیا داشت بر این که تعلمی که می کنی، اخذ فتوایی که می کنی و مطلب و معالم دین را از اینا یاد می گیری، این یادگیری مقید است به زمان حیات او؟ به محضی که از دنیا می رود دیگه او فتوا و او تعلم از بین می رد. تو روایات چنین قیدی داشت؟ نداشت. روایات مطلق بود، یعنی برو تعلم کن و تعلم که کردی، اخذ معالم دین رو که کردی، تو دیگه دین آموخته ای. مجتهدم بمیرد، فقیهم بمیرد، بمیرد خدا رحمتش کند، چون تو دین آموخته ای. توجه کردی؟ بنا نیست، چنین تقییدی وجود ندارد. بنابراین این روایاتم اطلاقش دلالت می کند بر این که بقاء بر فتوای میت جایز است. حالا خب یخت سب کن. آفرین، چشم. می فرمایند فاضل بوده ای. خب اگه ما اینو قبول بکنیم، تو روایات تمام اونایی را که امام برای سائل دارد میگه مراجعه کن، مردن یا زنده؟ امام ارجاع به زنده میدهد، ارجاع به مرده نمیدهد. اگر امام رضا دارد ارجاع میدهد علیه السلام، ارجاع نمیدهد به زراره و محمد
امام به
لا اله الا الله، به شخص فقیه، میگه اشکالی نداره به خاطر علمشه. اما آیا امام رضا به زراره ارجاع میده؟ عجب، گوش کن، به محمد ابن مسلم ارجاع میدهد. امام رضا ارجاع میدهد به زکریا ابن آدم قمی. زکریا ابن آدم قمی معاصر امام رضاست، زمان حیات امام رضا زنده است. امام رضا ارجاع میدن به یونس ابن عبدالرحمن، نه به محمد ابن مسلم. خب پس ارجایی که از ناحیه ائمه هدا هست، مثلا آیا امام باقر و امام صادق ارجاع میدن به سلمان فارسی؟ ارجاع میدن به زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر اسدی، و به اینا ارجاع میدن. دوباره افتادی به فلان و شعر. ببین ما هیچی نمیگم شما. خب و اما سیرت العقلا، این سیره عقلایی که فاضل پودهی میخواد بهش تمسک کنه، میفرماید آقا سیره عقلا فرقی نمی کند، اهل خبرهی که بهش مراجعه می کند مرده باشد یا زنده. درسته؟ سیرت العقلا، اگه یه طبیبی یه علاج برای مرض پیشنهاد داده و علاجش چه بوده است؟ علاجش مثمر ثمر بوده، طبیبم که بمیرد بقیه اطباء چی کار میکنن؟ همون علاج رو تجویز میکنن. درست. سیرت العقلا در رجوع به اهل خبره، ببینید رجوع اهل به خبره، لا یقال فاضل معاصر که فرقی بین زنده و مرده نمی گذارن، لعل سیرت العقلا فرق می گذارد بین اهل خبره زنده و مرده. اینی که گفتم به شما علاج مثمر ثمر بود، بقیه اطباء تجویز میکنن، اینا فراموش نکنین. خود او طبیبی که علاج طبیب مرده را تجویز میکند، او خودش اهل چیست؟ خودش اهل خبره است. شما وقتی قول ابن سینا در کتاب قانون را، یه طبیب امروزی قول ابن سینا را تجویز می کند، شما وقتی عمل می کنی داری به قول ابن سینا عمل می کنی یا به قول طبیبی امروز که او را تجویز کرده؟ به امروزی تو رجوع کردی، نه به ابن سینا. بخوره. شما میگه اینجا بخیلی، هر کی میخواد مال هر کیو بخوره، چه اشکالی داره بخوره. ابن سینا هزار سال است مرده، یه نظری در مورد یه مرضی داره، علاجش این است. الان شما رفتی پیش یه دکتر، پزشک امروزی برات تجویز کرد نظر ابن سینا رو. عجب. آقا مباحث علمی اشکالی نداره، این نظر را از ابن سینا گرفته، قبول. لکن شما به فتوا ابن سینا داری عمل میکنی یا این بهت گفت؟ این گفت. شما رجوع به این کردی، نه رجوع به کتاب قانون ابن سینا. پس سیرت العقلام معلوم نیست که فرق نگذارد بین اهل خبره مرده و اهل خبره زنده. ما این رو قبول نداریم. این اولا. ثانیا، پاد شما زدی زمین مثل فاضل پودهی، گفتی سیرت العقلا فرقی بین اهل خبره مرده و زنده نمیگذارد. میگم مانعی ندارد. الا فرضم که سیرت العقلا جاری بشود نسبت به اهل خبره مرده، خوب توجه داری؟ الا فرض که قبول نداری؟ الا فرض که جاری بشود نسبت به سیرت العقلا برای حجیت قول اهل خبره مرده، سیرت العقلا در شرع باید ممضات باشد و نسبت به مردش امضاء شرعی معلوم نیست رسیده باشد، مشکوکه. اونی که امضا شده است نسبت به رجوع به اهل خبره زنده است، او رو شارع امضا کرده، نسبت به مرده را امضایی نرسیده است. خیلی خوب، بنابراین رجوع به اهل خبره مرده معلوم نیست تمام باشد. لکن ما بقاء بر تقلید استمراری را با این دوتا دلیل درست کردیم. دلیل اول، آنچه که مقلد گرفته از مجتهد علم است نسبت به مقلد، و علم معلم هم که بمیرد علم چیه؟ باقی است. این دلیل اول. دلیل دوم، اطلاق روایات، روایاتی که ارجاع به فقهای اصحاب ائمه درش بود، او روایات تقیید به زمان حیات اون فقیه نداشت. می گفت معالم دینت رو برو ازش بگیر. خیلی خوب، حالا اون معالم دینی که من ازش گرفتم ثم مات، آیا اون معالم دین از بین میره؟ نه، او باقی است. ما این دو تا دلیل رو داریم و این
خودی عمل به روایات هم خودش
به دلیله.
ما روایاتی که عمل میکنیم
شما قصه عمل به روایت نیست، قصه فتواست، حجیت فتوا. روایت از دایره فتوا اصلا خارج. اعلم
مشکلی اعلم خود اعلمی هم نداریم.
حالا پس گوش کن. خب
اینجا چی بریم و سیره میگه نه
نه را مراجعه سب کن. و اما یکی دو تا نکته از جمله این فرمایشات فاضل پوده، اگر در زمان حیات تقلید از این مجتهد کرده و تعلم حکم ازش کرده، ثم مات و الان خود احیا میگویند که او مجتهد مرده، از ما چیه؟ اعلم است. خیلی خوب، واجب است باقی باشد به فتوای اون مجتهد مرده، لکن در فرضی که در زمان حیات از اون تقلید و تعلم حکم کرده است. اگر نکرده است داخل در تقلید ابتدایی از میت می شود و تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. دیگه دلیل عدم جوازش را هم خدمت شما گفتیم، بلکه دلیل نمیخواد. به قول آقای آخون میفرماید شک در حجیت مساوق است با چی؟ عدم حجیت. همینقدر که شک کنید فتوای مرده که ازش شما تقلید سابقه یه تقلید نداشته اید، آیا من الان میتوانم به فتوای شیخ انصاری عمل کنم؟ 1281 وفات شیخ است، 163 سال گذشته است از فوت شیخ. من که شیخ را درک نکردم و تقلید در زمان حیات شیخ نکرده ام، آیا فتوای شیخ انصاری در حق من حجت است؟ گفتیم خیر، تقلید ابتدایی جایز نیست، اما تقلید استمراری از میت بله. دو تا دلیل اقامه کردیم. حالا اگر این میتی که ما در زمان حیات ازش تقلید کردیم اعلم از احیا باشد، خب واجب است بقای بر چی؟ بر تقلیده. اگر اعلم از احیا نباشد لکن محتمل الاعلمیت باشد، اگر محتمل الاعلمیت باشد و این محتمل فقط در حق او باشد، در حق احیا کسی نباشد که با او محتمل الاعلمیت باشد، در این فرض چی؟ جایز است بقای بر تقلیدش، نواجب. در فرضی که مسلم العالمیه باشد، مجتهد مرده ای که در زمان حیات ازش تقلید کردم، واجب است باقی برش باشه. اما در فرض احتمال عالمیت دیگه بقا میشه جاری، حتی اگر محتمل العالمیه یه نفر باشه، در حالی که اگه محتمل العالمیه بود و زنده بازم باید ازش تقلید میکردم. چرا؟ چون شیخ گفت دوران امر است در حجیت بین التعیین و التخییل، و در دوران هم در حجیت بین التعیین و التخییل تعیین مقدم است. اگه محتمل العالمیه و زنده بود بازم باید از همون یه نفر واجب بود تقلید میکردم، اما حالا که محتمل العالمیت مرده است جایز تقلید ازش. چرا؟ به خاطر اینکه در میان اقوال نسبت به تقلید استمراری از میت قول مثل آقای آخوندم داریم که میگن تقلید استمراری از میت جایز نیست، بنابراین با مراعات اون قول جایز است. میخوای از محتمل العالمیت مرده تقلید کن، میخوای از این زنده ها تقلید کن. و اگر دو تا محتمل العالمیت هست، یکی تو مرده یکی تو یکی از زنده ها، خب اینجا باید احوت القولین، احوت القولین زنده و مرده را اخذ کنی. اللهم الا ان یقال که آقا شارع اقدس احتیاط را جعل نکرده، علم داریم به این که شارع بر ما احتیاط جعل نکرده، اگر چنین علمی رو کسی ادعا بکنه او وقت میشه مخیر بین مجتهد محتمل العالمیه مرده و مجتهد محتمل العالمیه زنده، هر کدام رو میخواهد اخذ کنه. و خوبی مطلب این است که خلق که اعلم و اینا سرشون نمیشن، نمیشناسند که، بنابراین مجتهدشون که مرد چون نمیدانن اعلم کیست چیست اینا رو بله توجه ندارند، میتوانند باقی باشند به فتوای مجتهد مرده، میتوانند چه کنند عدول کنن به فتوای مجتهد حی، چون پیش خلق اینا همه با هم چی هست؟ متساوی هستن و در فرض تساوی اختیار به ید مکلف است، هر کدام رو می خواهد اختیار کند. هازا تمام الکلام. آقا دو تا دلیل گفتم، پس دو تا دلیلی که من گفتم کش بود؟ شما اصلا توجه نداشتی؟ نبودید. خب من چه دو تا دلیل اقامه کردم. پس ببینید، ولحاصل با آقای آخون همراهیم در عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، کما علیه مشهور فقها اصولیین. و اما تقلید از میت استمرارن، یعنی اونایی که در زمان حیات مقلدش بودن، بعد مماتش هم می توانند در تقلیدش چه باشن؟ باقی باشن. جایز است. بله. و صلی الله علی محمد و آله.